اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخواست توجه نمایید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که جیلا سمعی پیشکشتان می‌دارد.
با عرض سلام، وزیر داخلی افغانستان در مصاحبه نادر که روز دوشنبه توسط سینن پخش شد در مورد بازگشت دختران به مکاتب متوسطه خبر بسیار خوبی داد. سراج الدین اقانی که مدت‌ها یکی از مخفی ترین رهبران طالبان بود و تنها در ماه مارچ برای اولین بار چهره خود را در ملاهی عام نشان داد، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود گفت که هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست و کار بر روی مکانیزم ادامه دارد تا به دختران اجازه تحصیل در مکاتب متوسطه و عالی بدهد. وی گفت به زودی خبرهای خوبی در مورد این موضوع خواهید شنید. حقانی توضیح داد که آموزش باید بر اساس فرهنگ افغانی و قوانین با اصول اسلامی باشد و به طور گسترده‌تر به موضوع حجاب زنان اشاره کرد. او گفت که باید شرایط را فراهم کنند که بتوانند عزت و امنیت زنان و دختران را تامین کنند. سراج الدین حقانی در حال با شبکه CNN صحبت کرد که همچنان در فهرست افراد تحت تعقیب FBI قرار دارد و برای هر اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی شود $10 میلیون جایزه تعیین شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه مخالفت ترکیه با عضویت فنلند و سویدن در ناتو را تایید کرد و مجدداً دو کشور را به عدم اتخاذ موازی روشن علیه تروریسم متهم کرد. اردوغان گفت ما به کشورهایی که ترکیه را برای پیوستن به سازمان امنیتی ناتو تحریم می کنند بله نخواهیم گفت. سویدن از سال 2019 به دلیل عملیات نظامی انقره در سوریه هر گونه فروش تحصیلات به ترکیه را به حالت تعلیق در آورده است. دو کشور اسکاندیناوی پس از حمله روسیه به اوکراین رسماً اعلام کردند که قصد دارند برای عضویت در ناتو درخواست دهند. اما ترکیه تهدید کرده است که از گسترش ائتلاف جلوگیری خواهد کرد و این دو کشور را به پناه دادن به گروه های تروریستی از جمله شبه نظامیان غیر قانونی کرد که در لیست سیاه انقره، اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفتند متهم کرده است. هر پیشنهاد عضویت در ناتو باید به اتفاق آرا توسط 30 عضو این پیمان تایید شود. منابع وزارت عدلیه ترکیه روز دوشنبه به خبرگزاری رسمی آنادولو گفتند که سویدن و فنلند در 5 سال گذشته به 33 درخواست استرداد ترکیه پاسخ مثبت نداده است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه در واشنگتن با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود دیدار خواهند کرد، جایی که انتظار می رود مخالفت های انقره در صدر اجندا قرار گیرد. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دهیم. گانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین روز دوشنبه گفت که بیش از 260 سرباز اوکراینی از فابریکه معاصره شده فولاد آزوفستال در شهر بندری ماریوپول تخلیه شدند. مالیار در بیانیه گفت که 53 سرباز به شدت مجروح برای دریافت کمک های صحی از آزوفستال به یک محل دیگر منتقل شدند. و افزود که 211 نفر دیگر از طریق دهلیز بشردوستانه خارج شدند. فابریک آزوفستال به نماد مقاومت تبدیل شده است و صدها سرباز حتی پس از این که بقیه شهر به دست نیروهای روسی افتاد به نبرد در آنجا ادامه می دهند. روسیه می گوید موافقت کرده است که به سربازان مجروح مستقر در فابریکه فولاد محاصره شده در شهر بندری ماریوپول اجازه تخلیه داده شود. در خبر دیگر، دو ماه پس از تعطیلی رستوران‌های مکدونالد در روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، این شرکت عظیم غذای فوری آمریکایی اعلام کرد که به طور کامل از روسیه خارج می‌شود. مکدونالد برای تصمیم خود به بحران انسانی ناشی از جنگ و محیط عملیاتی غیر قابل پیش‌بینی اشاره می‌کند و می‌گوید که به دنبال فروش تجارت روسی خود است. دیگر شرکت های چند ملیتی که از ماه فوریه از روسیه خارج شدند عبارتند از H&M، ستارباکس و آیکیا. در یک رویداد دیگر سرگی گیری والی منطقه لوگانکس می گوید که در آخرین گلوله باران در سرودونتسک در شرق اوکراین دست کم 10 نفر کشته شدند، زیرا این شهر تقریبا توسط نیروهای روسی محاصره شده است. گیدای در بیانیه در تلگرام می گوید نیروهای روسی به وقفه سرودونتسک را گلوله باران می کنند. این در حالی است که دارای استخبارات نظامی بریتانیا هشدار می‌دهد که دستاوردهای نیروهای اوکراینی در شرق این کشور، جایی که نیروهای روسیه را از شهر خارکف عقب راندند، می‌تواند توسط متحد روسیه یعنی بلاروس که نیروهای ویژه را در امتداد مرز شمالی اوکراین بسیج می‌کند، کند شود. یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور احیای حضور نیروهای آمریکایی در سومالیا را برای کمک به مقامات محلی در مبارزه با گروه الشباب صادر کرده است. این اقدام دستور دونالد ترامپ سلف بایدن را که در اواخر سال 2020 تقریبا تمام نیروهای آمریکایی را از این کشور آفریقای شرقی خارج کرد تغییر می‌دهد. این مقام گفت بایدن درخواست وزارت دفاع را برای تغییر مکان نیروهای آمریکایی در شرق آفریقا به منظور برقراری مجدد حضور مداوم نظامی کوچک آمریکا در سومالیا تایید کرد. این مقام گفت که کمتر از 500 سرباز در سومالیا حضور خواهند داشت و برای رسیدن به آن سطح به کمی زمان نیاز است. و الیزابت بورن به عنوان صدراعظم جدید فرانسه و دومین صدراعظم زن در تاریخ این کشور انتخاب شد. خانم بورن 61 ساله جایگزین ژان کاستک صدراعظم مستعفی فرانسه می شود. استعفای کاستکس با پیروزی ماه گذشته امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری قابل پیش بینی بود. انتظار می رود مکرون و بورن در روزهای آینده دولت را تشکیل دهند. اولین صدراعظم زن در تاریخ فرانسه خانم ادیت کروسن بود که تایی سالهای 1991 تا 1992 در دولت فرانسوا میتران رئیس جمهور سوسیالیست آن کشور خدمت کرد. خانم بورن ابتدا به عنوان وزیر ترابری و وزیر گذار زیستی محیطی و از سال 2020 به عنوان وزیر کار در کابینه امانوئل مکرون حضور داشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. حکومت پاکستان برای گفتگوها با تحریک طالبان آن کشور یک جرگه را گماشته است. این جرگه تلاش‌هایش را از روز جمعه آغاز کرده و تاکنون چندین نشست داشته است. طبق گزارش‌ها، یک هیئت 30 نفری جرگه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا با مفتی نورولی رهبر تحریک طالبان پاکستان دیدار کرده است. مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبان آن کشور در خاک افغانستان به چه معناست و در این میان طالبان چه نقشی خواهند داشت؟ در زمینه من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر امور سیاسی از انستیتوت ICD برلین انجام دادم که پیشکش شما میگردد.
جناب آقای اطمر، در حالی که این گفتگوها بین هیئت و طالبان پاکستان در خاک افغانستان صورت گرفته، طالبان در این بین چه نقشی داشتن؟
نظر به ارتباطی که طالبان پاکستانی با طالبان افغانی دارن و اینا یک سابقه طولانی همکاری و انخان دارن در منطقه، چند ماه پیشتر هم آقای سراج الدین اقانی در بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان در خوست نشست های داشتن که او منجر به یک ماه آتش بس بین تحریک طالبان پاکستان و دولت پاکستان شد که بعدن امی طالبان پاکستانی یا آتش بس ادامه ندادن. با تلاش های پاکستان باز به خاطر ازی که اینا امیات چپسه ایجاد میکنن دوباره مطلب طالبان افغانی در مذاکره هستن.
و فکر میکنین که این مذاکرات با حمایت حکومت طالبان انجام شده؟
یقینا، ما باوری میست که گفتم میشه که هم اکنون هم حمایت پاکستانی در هتل سیرینای کابل مصروف گفتگو با طالبای پاکستانی هستند و این مذاکرات طالبای یا مقام طالبای افغانستان اینا را تسهیل میکنه و به اصطلاح هم آهنگی میکنه به اینشان و گفته میشه که دو تن از کسایی که اینا از رده های بالای طالبای پاکستانی بودن اونا هم به کابل آورده شدن از طرف روی حیات حکومت پاکستان تا اونا را به مقامات افغانی منرس گروگان نگاه کنن تا اینکه طالبای پاکستانی کدام قرارداد که با طرف دولت پاکستان میکنه او قرارداد باز پشت پا نزنن. یعنی دولت افغانستان حکومت طالبا اینجا منحس گرانتی تور دوید طالبای پاکستان و حکومت پاکستان ایفای وظیفه میکنه.
چطور مذاکرات از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به کابل انتقال داده شد؟
این بسیار دقیق هم نیست و تا من محسط از کنم آژانس خبررسانی نشدیم ولی در رسانه ها چنین آمده که این مذاکرات فعلا در هتل سیرینا ادامه دارد.
مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبای و کشور در خاک افغانستان به چی مفهوم است؟ چی مسائل را برملا می سازد؟
یک پیامد بسیار خطرناک بر افغانستان دارد. ما نباید جنجال یک کشور دیگر در داخل کشور خود بیاریم. من فکر میکنم پیشنهاد من به دولت افغانستان نیست که اینا از این مقبلا خود دور نگاه کنن برای از این که آینده از این افغانستان درگیر امیر رقابت ها میمانند و صدمه از این مردم افغانستان خواهد دیدن. باورم ایست که ما هر قدر از منازیات منطقی دور باشیم اما قدر به سود ماست و طالبان نباید در مسائل که او مربوط به کشور همسایه ما میباشه که او دولت پاکستان و طالبان پاکستانی از دو خود دخیل بساز یا یک طرف منازعه باشه یا خود درگیر از این مسائل بسازه یه بر نفع ما نیست.
و چی باعث میشه که گروه هایی که در خاک خودشان با عنوان تروریست شناخته میشن در کشور دیگر نشست های را دایر کنه؟ از لحاظ بین المللی چه توجهی دارد؟
هیچ جواز نداره. شما میبینید یکانه مشکلی که مثلا در کشور ایجاد میشه کشور میزبان تنها میتونه در حد دفاع از منافع حقوق بشری و پناهگزینی و مسکن و تهیه جای برای مهاجرین کمک بکنه ای که اونا این گروپ ها رو مثلا بکنن و در مقابل یک کشور دیگر یا از خاک خود به اصطلاح نمگذارن که خاکشون دستخوش تهاجم و یا پلان های کشور های دیگر شد. من فکر میکنم که بهترین راست که افغانستان خود از این مناسبات دور نگاه کنم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا
و در ادامه گزارش ها. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی کامرون از افراد همجنسگرا، دو جنسگرا و فراجنسیتی که در مجموع LGTI یاد میشوند در برابر حملات خشونت آمیز محافظت نمی کنند و در عوض قربانیان را دستگیر و اذیت می کنند. موکی ادوین کنزیکا خبرنگار صدای آمریکا از یاونده پایتخت کامرون گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی در این هفته می گوید که در کامرون با ادامه دستگیری و بازداشت افراد با تفاوت‌های جنسیتی و افراد مزنون با آن، خشونت و آزار علیه این افراد LGBTI که شامل همجنسگرایان، دو جنسگرایان و فراجنسیتی می شود، افزایش یافته است. این گزارش می گوید از 9 مارچ به این سو نیروهای امنیتی کامرون دست کم 6 نفر از افراد با تفاوت‌های جنسیتی را به طور خودسرانه دستگیر و 11 نفر دیگر را توقیف کردند و همه کسانی که دستگیر و بازداشت شدند قربانی حملات گروهی به اتهام رفتار همجنسگرایان توافقی و عدم انطباق جنسیتی بودند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی میگوید که افسران دو تن از آنان را در توقیف مورد لاتکوب نیز قرار دادند. الاریا الگروزی تحقیق کننده دیدبان حقوق بشر در آفریقای مرکزی است. او میگوید پلیس کامرون در محافظت از افراد با تفاوت‌های جنسیتی در برابر خشونت اوباشان، انجام دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، ارتکاب خشونت علیه این افراد و در مهار کردن مرتکبین خشونت ناتوان بودند.
Law enforcement officials against LGBTI people.
قانون مشم شناختن روابط همجنسگرایان قانون عقبگرد مانده سرکوبگر و سختگیرانه است که نه تنها تعهدات کامرون بر اساس قوانین ملی و بین المللی را نقض می کند، بلکه به ایجاد جو خشونت نهادینه کردن فضای نفرت علیه افراد با تفاوت های جنسیتی کمک می کند و نوع الزام تراشی است. این رفتار همجنسگرایان و سایرین را در برابر خشونت توسط شهروندان عادی و همچنان مقامات مجری قانون آسیب پذیر می کند.
گزارش دیدبان حقوق بشر می گوید که در 10 اپریل جمعیت متشکل از 8 مرد مسلح با قمع، چاقو، چوب و تخته‌های چوبی به گروه حداقل 10 نفری از افراد با روابط متفاوت جنسیتی LGBTI که در یک مهمانی در یک خانه خصوصی در مساسی محله در یواندی پایتخت کامرون شرکت کرده بودند حمله کردند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می گوید که یک مقام محلی 2 تن از قربانیان را برای محافظت از حمله گروهی به مراکز پلیس برد، اما پلیس این افراد را مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار دادند و پس از پرداخت $24 رشوت آنها را آزاد کردند. قربانیان باقی مانده حداقل با مدت 2 ساعت در دست جمعیت خشن باقی ماندند. دیدبان حقوق بشر می گوید که برخی مجروح شدند و پول و تلفن آنها توسط اوباشان به یغما برده شد. شاشان میبنگلو وکیل مدافع و عضو شورای وکیلان کامرون که انجمن از وکلاست می گوید که نقض حقوق افراد با تفاوت‌های جنسیتی در کامرون وجود دارد، زیرا این دولت افریقای مرکزی روابط همجنسگرایان را جرم می پندارد.
They'll say the law is discriminatory, unfair, but they forget that our laws are founded not just on principles of justice.
آنان و دیدبان حقوق بشر خواهند گفت که قوانین ما تبعیض آمیز است، ناعادلانه است، اما فراموش میکنند که قوانین ما نه فقط بر اساس اصول عدالت، انصاف، برابری که در سطح جهانی به دست می آید، بلکه بر اساس سنت ها و آداب و رسوم خاص ما می باشد. قوانین اجازه نمی دهد. قوانین مطابق با آنچه LGBTI هستند مخالف است. بیشتر آنان فکر می کنند طبیعی است که در رسانه های اجتماعی ظاهر شوند و فراموش می کنند که آنان با این کار خود را در معرض تهاجم و حمله قرار می دهند.
پلیس کامرون در تلویزیون دولتی این کشور ادعاهای دیدبان حقوق بشر را در مورد سوء استفاده از حقوق همجنس بازان رد کرد. پلیس گفت که آنها در آنجا هستند تا قوانین را اجرا کنند و از همه غیر نظامیان در برابر خشونت و بیرحمی محافظت کنند. بر اساس قانون جزایی کامرون افرادی که در روابط با همجنسگرایان مجرم شناخته می شوند تا 5 سال زندانی خواهند شد. دیدبان حقوق بشر می گوید که کامرون با جرم پنداشتن روابط افراد با تفاوت‌های جنسیتی نه تنها تعهدات خود بر اساس قوانین ملی و بین المللی را نقض می کند، بلکه از فضای خشونت و نفرت علیه این افراد چشم پوشی می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ایالات متحده از درخواست فنلند و سویدن برای عضویت در ناتو حمایت میکند. این به دنبال اظهارات رهبران این کشورها در پی تهاجم مستمر و بدون تحریک روسیه به اوکراین است. رهبران میگویند که جنگ آنها را وادار میکند تا در مورد امنیت خود تجدید نظر کنند. گزارشی را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنوید.
در حومه شهر خارکیف نظامیان اوکراینی در حال پاکسازی قریه های اند که از نظامیان روسی دوباره تصرف کرده و در جستجوی آن سربازان اند که ممکن در منطقه باقی مانده باشند. پس از چندین هفته حملات هوایی بر این شهر، اردوی اوکراین میگوید که روس‌ها در حال بیرون شدن از خارکیفند. مقامات اوکراینی میگویند که اجساد حداقل 41 نظامی روسیه را در این شهر کشف کرده اند. در این حال، وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به روز یکشنبه برای بحث در مورد حمایت بیشتر از اوکراین و برنامه‌های فنلند و سویدن جهت پیوستن در این پیمان در برلین پایتخت آلمان گرد هم آمده بودند.
اعضای ناتو به شمول وزیران خارجه سویدن و فنلند اینجا در برلین گرد هم آمده بودند. هر دو کشور متحدین با ارزش دفاعی ناتو و ایالات متحده هستند و ایالات متحده از درخواست سویدن یا فنلند برای پیوستن با ناتو قویا حمایت می کند.
فنلند یک مرز مشترک با طول بیش از 1300 کیلومتر با روسیه دارد. این کشور به روز یکشنبه به گونه رسمی تصمیم خود مبنی بر پیوستن با ناتو را اعلام کرد. ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این تصمیم فنلند را یک اشتباه خوانده است.
میخواهم تایید کنم که وضعیت تغییر کرده است. ما برای عضویت ناتو درخواست میدهیم و در عین روز پوتین تایید کرد که این کار یک اشتباه است. ما شما را تهدید نمی کنیم. میتوانم بگویم که بحث در این مورد بسیار آرام بود.
تصمیم فنلند برای پیوستن با ناتو باید از سوی پارلمان آن کشور تصویب شود، ولی رئیس جمهور فنلند این تصمیم را با سفارش قانونگذاران کشورش اعلام کرده است. اما کسب عضویت ناتو زمانگیر است و واضح نیست که آیا روسیه اقدام تنبیهی علیه فنلند اتخاذ خواهد کرد یا خیر. مانع دیگر در برابر این هدف فنلند مخالفت ترکیه می باشد و پیوستن با ناتو مستلزم کسب آرای همه اعضای این سازمان می باشد. ولی وزیر خارجه ایالات متحده پس از صحبت با همتای ترکیه خود در این مورد ابراز خوشبینی کرده است.
در ارتباط به اختلاف نظر میان ترکیه، فنلند و سویدن که در مورد آن صحبت شد، بحث جریان دارد و در ارتباط به روند کسب عضویت من بسیار مطمئنم که به یک اجماع خواهیم رسید.
همه این تحولات برای اوکراین تا حد تسکین بخش پنداشته می شود.
موقف جدید سویدن و فنلند مبنی بر درخواست عضویت ناتو و این پاسخ ناتو که در مورد درخواست آنها غور می کند و زود به آن رسیدگی خواهد کرد، فقط بیانگر یک موضوع است و آن این که ناتو از اشتباهات خود و اشتباهات سیاسی که صورت گرفته آموخته است.
انتظار می رود که پارلمان فنلند تا چند روز آینده در مورد پیوستن آن کشور با ناتو رای گیری کند و احتمالاً که سویدن نیز عین مسیر را دنبال کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و در آخرین بخش برنامه توجه شما را به مصاحبه همکار ما ژینا نوری و اتنا ریبان، مدیر حمایت و ارتباطات رسانه سیو د چیلدرن، در ارتباط با آخرین نظرسنجی در مورد کودکان افغان جلب می داریم.
کارگر چنین گفت:
در افغانستان همیشه طفل کارگر به خصوص در بین مردمی که بیجا شده اند یک معضله بوده است و دلیل آن این است که خانواده ها با پول نقد و کار دسترسی ندارند. به همین خاطر آنها اطفال خود را برای کار با والدین می فرستند. طی 10 ماه گذشته به دلیل تغییر رژیم در افغانستان رقم اطفال کارگر بیشتر شده است و دلیل آن بحران اقتصادی است. بسیار رویدادها باعث شده است که خانواده ها توانایی دسترسی به پول نقد را ندارند و گرفتن پول از بانک ها محدود شده است. رقم انفلاسیون یا کمبود پول در کشور بالا رفته است و مردم مجبور به خانه نشینی شدند و از فرزندان خود مراقبت می کنند. من شاهد هستم که طفل 2 ساله از خواهر و برادر کوچک الا 6 ماه مراقبت می کند و همه اعضای خانواده در بیرون کار می کنند. واقعیت این است که پول از دسترس آنها دور است و خانواده ها در وضعیت بسیار مایوسانه و رقتبار قرار گرفتند.
طبق گزارش دیگر سازمان شما، دقیقاً نصف مردم افغانستان با گرسنگی روبرو‌اند که شامل حدود 10 میلیون کودک می‌گردد. راه حل کوتاه مدتی وضعیت چی است و چطور می توان از این وضعیت نجات پیدا کرد؟
در کوتاه مدت ما باید راه حل بیرون رفت از بحران اقتصادی را پیدا کنیم که بزرگترین دلیل بدتر شدن اوضاع است و بحران اقتصادی به دلیل رد نمودن مذاکرات بین المللی با طالبان است و سرمایه های افغانستان منجمد ماندند و این وضعیت مردم افغان را فلج ساخته است و آنها در بحران مالی قرار گرفتند. در نتیجه وقت برای خانواده ها اجازه گرفتن $200 داده می شود، آنها این پول را برای خرید دوا، غذا یا کرایه خانه مصرف کنند یا اینکه کودکان خود را به مکتب بفرستند و برای آنها دشوار است به خاطر که پول کافی ندارند که خرج کنند. ما شاهد بسیار وضعیت غم انگیز هستیم که مردم مواد غذایی کافی ندارند و کشور دچار قحطی شده است. با آنکه در جاده های افغانستان مواد غذایی برای فروش دیده می شود، بازارها پر است، اما اطفال گرسنه ماندند به خاطر که خانواده های آنها توان خرید مواد غذایی برای آنها را ندارند.
موقف شما در قسمت محدودیت های طالبان بر زنان افغان به شمول حجاب اجباری چی است؟ و این تصمیم بر فعالیت های کارمندان زن سازمان های خیریه به شمول سازمان شما چی تاثیر دارد؟
ما عمیقا نگران هستیم و به دلیل افزایش محدودیت ها و فشارها بر زنان و حقوق دختران در افغانستان مایوس هستیم. ما اعلامیه های زیادی در ابتدا به رهبران طالبان فرستادیم و آنها تمایل برای حفظ حقوق زنان و دختران افغان ندارند. در وضعیت فعلی که کمتر از یک سال می شود، دختران اکثرا حقوق خود را به شمول حق تحصیل از دست دادند. بر رفت و آمد زنان محدودیت های وضع شده است و پوشیدن برقه اجباری شده است. از مردم می خواهند طبق اصول مذهبی لباس بپوشند. ما در سطح بین المللی برای اعاده حقوق زنان دادخواهی کردیم و از مقامات کشور خواستیم به حقوق زنان احترام گذارند. بسیار ناامید کننده است که ما شاهد آنچه هستیم که در افغانستان می گذارد. باید یاد ما باشد که متوجه این مسئله هستیم.
اتحادیه اروپا اخیراً هشدار داده است که طالبان به صدای مردم خود گوش نمی‌دهند و به تخفیف‌های حقوق بشری ادامه می‌دهند. این مسئله در قسمت برسم شناختن طالبان چی تأثیر دارد؟ در حالی که مردم از گرسنگی هلاک می‌شوند، نظر شما در این مورد چی است؟
فکر می کنم که نکته خوب است که باید نیازهای مردم در داخل کشور تشخیص داده شود و اعلامیه های اخیر بین المللی به شمول اتحادیه اروپا قدم های نخست است و از نظر ما سریعا نیاز است که چارچوکات و راه پیشرفت مذاکرات مشخص کردند. ما نیاز داریم که مقامات اقدام کنند و از حقوق مردم افغان محافظت کنند. ما نیاز داریم که جامعه بین المللی و انستیتوت ها مانند اتحادیه اروپا باید آماده مذاکرات گردند، به خاطر که هر روز که میگذرد و مذاکرات ناکام می شود، یک روز دیگر باعث گرسنگی کودکان افغان در جاده ها می گردد، به خاطر که خانواده ها توانایی تغذیه آنها را ندارند و دختران مکتب نمی روند.
سازمان نجات کودکان در بخش مراقبت های صحی به خصوص سطح مادر و نوزاد نیز خدمات خود دارند. وضعیت خدمات صحی در افغانستان را چطور ارزیابی می کنید و چی باید صورت گیرد که از سقوطان جلوگیری گردد؟
یک مسئله مهم در مورد صحت مادران است که شماری از زنان باردار که اکثرا از مردم متضرر و فقیر هستند در خانه هایشان ولادت می کنند. اما طی ماه‌های اخیر شماری از شفاخانه ها دروازه های خود را بر روی مریضان مسدود نمودند و برای زنان و خصوص در سمت شمال گزینه دیگر برای مراقبت های صحی باقی نمانده است. هفته گذشته با مسئول برنامه ما صحبت کردم. برایم گفتند که آنها از وضعیت زنان آگاه هستند که طی چند ماه 6-7 سکت داشتند. شمار دیگری از مادران کودکان خود را حتی یک ساله از دست دادند و این مسئله برای زنان که در خانه زایمان می کنند بدتر شده است، به خاطر که با وضعیت پیچیده روبرو می شوند و توان رسیدگی به مراقبت های صحی را ندارند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.